بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 506 روز شنبه مورخ 1/9/93.
بله، به نظر ما زود اتفاقا جالب همین روایت در اینه بر اینه که بحث مستحبیه. اگر طواف واجب باشه نیتی نیست اللهم تقبل من فلان، باید نیت این باشد که من به جای او دارم طواف چیچیک انجام میدم، لذا تغییر لازمه اینجا، چون طواف ها متعدده. اینجا امام باید میفرمود برو بیس اونجا بگو از طرف او دارم طواف نساء انجام میدم، از طرف او دارم طواف زیارت انجام میدم، از طرف او دارم طواف عمره انجام میدم. برو بیس تو بگو اللهم تقبل بن فلان، از فلانی قبول کن، یعنی امر مستحب. در هر کدام از اینا به نظر ما قرینه‌ای بر استحباب وجود داره. بعد عرض شد که مورد اول مبحث طواف بود، اثبات شد طواف مستحب نفسی است و نیابت در طواف هم فی الجمله مشروع است، با توضیحاتی که قبلا عرض شد. یک نکته کوتاه رو اینجا اشاره کنیم و وارد بررسی مورد دوم بشیم، و اون نکته این است که در مبحث نیابت در طواف یه بحث مبسوطی هست که در ضمن احکام طواف در جای خودش ما بررسی میکنیم، ولو بعضی از محشین و عروه هم اینجا اشاره کردن، ولی جاش در مباحث احکام طواف هستش. و اون بحث این است که از معذورین فی الجمله اینجا معلوم شد نیابت در طواف جایز است، چه طواف استقلالی چه طواف در ضمن حج و عمره، مثل مسلول و مبتون و امثال زاده. یک مورد از اعذار هست که ویژگی‌های مخصوص و احکام مخصوصی داره و آن عذر حیض و نفاس در زنها هست. اگر زن تنهی محرم شد به احرام و عمره به خاطر مشکل حیض و نفاس نتونست وارد مسجد الحرام بشه، آیا مثل بقیه اعذار است؟ یک کسی از طرف اون نیابت کنه توافشو بعد او بره خودش سعی و بقیه اعمالش انجام بده، یا نه اینجا وضع فرق میکنه؟ در خصوص این عذر مباحث خاصی است در استنابش که ما در احکام طواف رو بررسی میکنیم. اونجا بحث خواهیم کرد که عذر زن برا طواف تارتن در عمره تمتع است، مرتن اخرى در حج تمتع است و طواف زیارت، و مرتن سادس عذر مرع در طواف نساء است. اینجا هر کدام برای خودش احکام مخصوصی داره، نصوص خاصه رو باید بررسی کرد. در برخی از مواردش استنابه نیست، حج تبدیل میشه به حج افراد، که اونا جای خودش دیگه احکامش عرض کنم که باید بررسی بشه.
این عمره
خب اونم در حقیقت در حکم همون عمره تمتع میشه و احکامش از اونجا روشن میشه، درسته اینم مورده، ولی در حقیقت احکامش از همون بحث عمره تمتع دیگه روشن خواهد شد. لذا باز گاهی مورد افتراء بوده در حج، متاسفانه بعضی از آیین روحانیون بوده موردی که در موردی که استنابه نمی شود حکم به استنابه کردن، با این نگاه که آقا چه فرق داره، مگه ما نخوندیم که ذوی الاعذار نیابت بگیرن؟ حتی برخی از مثلا آدم های لابعثه به هم بوده که موردی بوده که وقتی بعد معلوم شد بالاخره. حالا اینا میخوام بگم یک نگاه خاصی بهش هست که انشالله در بحث احکام طواف باید اونجا کاملا بررسی بشه. ادله خاصه علت شمینه، چون روایات خاصی در مسئله است که بعضی صحیح هست، اونا باید جمع بشه، فهم بشه و کاملا بررسی بشه. این در جای خودش دیگه، بعضی از آیون همینجا اشاره میکنن بحث رو، این باید در احکام طواف بررسی بشه. مورد دوم که باید بحث کرد از اعمال حج و عمره، آیا استحباب نفسی دارد یا نه؟ مبحث سعی است. آیا سعی بین صفا و مروه مثل طواف استحباب نفسی داره یا نداره؟ کسی اعمال عمرش تموم کرده، باز در بین مردم زیاد داریم اینو، خیلی برخورد شده، اعمال عمره تمتعش تمام کرده، میگه رفتم یه چند دورم سعی، همینطور بعدش رفتم یه چند دورم سعی رفتم، مثلا فکر میکنم مستحب نفسی است مثلا. حالا بالاخره باید بحث کرد، بررسی کرد آیا سعی استحباب نفسی داره. کسی اعمال حجش تمام شده، چند روز در مکه است، مثل این که میره طواف مستحبی بره سعی مستحبی، حب شد سعی کنه مثلا، آیا سعی استحباب نفسی داره یا نداره؟ تا بعد بس نیابت شم مطرح بشم. مشهور علما قائلن سعی بین صفا و مروه است استحباب نفسی نداره، لکن بعضی از محققین مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک و مرحوم آقای شاهرودی قدس الله روحهم الزکیه در کتاب الحجشون قائلن که سعی مثل طواف استحباب نفسی داره. دلیل قائلین به نفی روشن است، میگن استحباب نفسی دلیل میخواد، دلیل نداریم. باید ببینیم قائلین به استحباب نفسی سعی دلیلشون چیست. مرحومای حکیم در مستمسک می‌فرمایند یزهر من جملت من النصوص استحبابه لنفسه، تمسک به روایات، جمله از نصوص داریم که دلالت میکنه حج مستحب به نفسی است. سپس دو روایت رو ایشون ذکر میکنن، بعد هم میفرماین و نحوهما غیرهما، نه تنها این دو روایت، غیر از این دو روایت هم داریم. مرحومای شاهرودی هم در تدریرات حجشون جلد دوم صفحه 127 همین دو روایت رو ذکر میکنن و می فرماین و دلالتهما على استحباب السعی نفسا واضحون. این دو روایت دلالتش بر اینکه سعی استحباب نفسی داره روشنه، احتیاج به توضیح هم نداره. این دو روایت رو بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. روایت اول صحیحه محمد ابن قیس در باب یکم از ابواب سعی حدیث 15، عن محمد ابن قیس عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لرجل من الانصار اذا سعيت بين الصفا والمروه كان لك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده ومثل أجر من أعتق 70 رقبة مؤمنة. گفته می شود که از این روایت استفاده می شود که سعی بین صفا و مروه اجر حج و عتق 70 رکعت رو داره، از سوا پی میبرین که سعی مطلوب مولاست، مأمور به هست و موضوع هم اطلاق داره. اذا سعیت بین الصفا والمروه، چه در ضمن حج باشه چه در ضمن عمره باشه و چه سعی مستقل باشه. پس بنابراین سند صحیح اطلاق روایتم میگه سعی بین صفا و مروه مطلوب مولاست، نداره اذا سعیت بین صفا و مروه فی ضمن الحج او العمره. پس سعی استحباب نفسی دارم. این یک روایت. آیه قرآن چی میگه؟ آیه نداره. مگر اگر نه از کجای آیه اختصاصه؟ مگر اگر روایات زیادی داریم که هر کسی که حج خواست انجام بدهد یطوف بالبیت سبعا، کسی که میخواد حج انجام بده یطوف بالبیت سبعا، مگه این روایت دلالت میکنه طواف اختصاص به حج داره؟ اینجا هم همینه. نه 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 اینجا هم همین. خب این دلیل اطلاق این روایت، لذا اون آیه کریم هم داره میگه اگه خواستی حج انجام بدی سعی داشته باش. بسیار خوب، اون دلالت نمیکنه سعی استحباب نفسی داره، ما قبول داریم. حسرم دلالت نمیکنه، دقت کنیم که فقط سعی مستحب در ضمن حج است، بر حسل هم دلالت نمی کنه. فقط چنم نه عدات حسل کوبه چه دلیل؟ هر کی میخواد حج انجام بده سعی کنه، یعنی یدلو که سعی از ارکان است، از اجزا است. اما این اختصاص به چه دلیل؟ تازه با قول آقا میگه فلا جلا. عرض میکنیم که روایت اگر به همین مقدار بود که در باب یکم از ابواب سعی صاحب وسائل آورده است و در محاسن برخی آمده است، اطلاق بلا شبه ثابت بود و دلالت می کرد سعی مستقلن هم ثواب داره، این اطلاق رادع نداشت. لکن مهم این است که صاحب وسائل کما هو دعبو روایت رو تقطیع کرده است. مراجعه کنید به خود وسائل باب دوم از اقسام حج و ها کذا در تحصیل متن این حدیث مفصل رو ببینی، تمام متن که دیده بشه به روشنی معلوم میشه این حدیث اطلاق نداره. توضیح مطلب این است که امام باقر علیه السلام در مکه برای مردم صحبت میکنند، میفرمایند مردی از انصار خدمت نبی گرامی اسلام آمد. گفت آقا سوال دارم. حضرت فرمودن من بگم چی میخوای سوال کنی یا خودت میخوای توضیح بدی؟ از کده ها شما بفرمایید. حضرت فرمودن جئت تسألنی ما لک فی حجتک و عمرتک، آمدی سوال کنی که حج و عمره که میخوای انجام بدی چقدر ثواب میبری. بعد امام باقر حکایت میکنن پیغمبر فرمودن اذا توجهت الى سبیل الحج ثم رکبت راحلتک لم تزع خفا و ترفع خفا الا كتب یا کتب لک حسنا و محی عنک سیئا فاذا احرمت و لبیت کان لک بکل تلبیت عشر حسنات و محی عنک عشر سیئات فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ أَسْبُوعًا. خیلی جمله عجیبی است جمله فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ أَسْبُوعًا كَانَ لَكَ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ وَزُخْرٌ يستحيي أن يعذبك بعد. وقت برسید بعضی جای روایاتی دارین که حج از صدقه بالاتر حج استحباب. مضمون حج رو باید دقت کردیم که چه محتواییه تو این حج و اعمالش. حالا ما هر کدام رو برسیم جای خودش یک حکمی هم درش از روایاتی که استفاده شد بیان میکنیم. این حدیث سندش هم صحیح معتبر. امام فرمایند وقتی تفت و تواف کردی دور خانه خدا کان بذاره که عهدن و زخرن لک عند الله، خدا متعهد میشه یه ذخیره ایست، البته به شرطی آدم ذخیرهش از بین نبره دیگه. وقت روایات دیگه ایم داریم که باز میگه گاهی ذخیره را آدم از بین میبره نابودش میبره. اگه یه ذخیره باشه یستحیان یعذبک بعد. کسی که این مسیر را آمده دور خانه خدا این گردش رو کرده این نگاه رو به ذات مقدس حق داشته یستحیان یعذبک. حالا بعد دقت کنید همینطور یکی یکی ثوابهای اعمال حج رو بیان میکنه. فَإِذَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ كَانَ لَكَ بِهِمَا أَلْفَ حَجَّةٍ مُتَقَبِّلَةٍ. بعد به اینجا میرسن که این روایت تقطیع شده. فَإِذَا سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَانَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرُ مَنْ حَجَّ مَاشِيًا مِنْ بِلَادِهِ و مثل اجر من اعتق 70 رقبتا مؤمنه. به روشنی انسان در میابند این ثواب مربوط به سعی بین صفا و مروه است در ضمن اعمال حج. لذا این حدیث نمیتونه اطلاق داشته باشه که بگوییم سعی بین صفا و مروه چه مستقل چه در ضمن حج این مقدار ثواب داره. اگه این باشه تلبیه میشه مستحب و مستقل، وقوف هم بعد روایت مفصله، وقوف هم هر کدام میشه یک مستحب و مستقل. این نیست، سوال و جواب که تطویر میشه. حضرت میفرماین سوال خود پیامبر میفرماین آمدی سوال کنی در حج و عمره چقدر ثوابه، منم بهت میگم از قدم اولش ثوابه. خب آیا این دلالت میکنه کل این اعمال استحباب استقلالی داره؟ روشنه. اگر این تقطیع نمیشد، اگه مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای شاهرودی صدر روایت رو میدیدن هم چه نمیگفتن؟ اینا فکر کردن روایت همینه، همین که در باب یکم از ابواب سعی آمده، پیغمبر به مردی از انصار فرمودن اذا سعیت بین الصفا والمروه کان لک کذا. گفتن خب یه اطلاق داره اذا سعیت بین الصفا والمروه، چه سعی در ضمن حج باشه چه مستقل باشه، لذا به اطلاق تمسک کردن. خاطرتون است در بله تعذیب هم ممکنه قسمتش تقطیع شده باشه. حدیث خیلی از کردم حدیث مفصلی، ولی بالاخره مراجعه کنید همه یه منابع رو از جمله خود صاحب وسائل نقل میکنه دیگه، در اون باب در ضمن اقسام حج نقل میکنه صاحب وسائل روایت رو، کاملا مشخصه که وضعیت چگونه است. یه وقتایی اشاره کردیم هم در بحث مقدمات اجتهاد به مناسبتی بحث و وارد شدیم در مباحث اجتهاد تقلید در اصول، هم در فحص در شبهات بدویه اجراء براءت در خاتمتون فی شرائط اصول عملیه ذیل بحث استصحاب به تفصیل در مباحث اصول وارد شدیم که فحص باید بشود قبل از اجراء اصول عملیه و فحص و جستجو چقدر باید بشود. اونجا توضیح دادیم لکثر ما وقع مجتهد فقیه محقق در خطا به خاطر اینکه تتبعش کامل نیست. بعد اونجا توضیح دادیم مسائل شیعه از کتبی است که روشش تقطیعه. وقت مورد آوردیم بعضی از فقها موجود از محققین من الفقها صاحب وسائل روایت رو تقطیع کرده. جالب اینه که فقط دو کلمه روایت رو نیاورده اینجا صاحب وسائل، که همون دو کلمه در حکم بسیار موثره. یکی از محققین موجود تو کتاب الاجاره بحثش کردیم آوردیم، ایشون میگن حکم این استفاده میکنن، بعد ما گفتیم همون دو کلمه اگه بیاد اینجا یه حرف ایشون کاملا متغیر میشه و قابل استفاده نخواهد بود. لذا رو دقت داشته باشید، اونجاها مفصل گفتیم، نمونه های آوردیم، برای که انسان نباید به صرف این که در یک باب مسائل روایتی رو دید اکتفا کنه، به منابع اصلی مراجعه کنه، دقت کنه. این تقطیعا از نگاه صاحب وسائل خواسته این نکته‌ای که مربوط به سعی صفا و مروه است اینجا ذکر کنه، برای این توجه که آقا این بعد از اطلاقش ممکنه کسی استفاده کنه قرینیت، بالاخره انسان رو به اشتباه نیندازه. خب این دلیل اولشون معلوم شد دلالت نداره. روایت دوم که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای شاهرودی تمسک کردن، حدیث 13 همین باب است، باب یکم از ابواب سعی، عن معاویه بن عمار، ایشون از امام نقل میکنن، فرمودن ما لله ممسکن احب الیه من موضع السعی وَذَلِكَ إِنَّهُ يَذِلُّ فِيهِ كُلُّ جَبَّارٍ. در این روایت یک بحث سندی است و یک بحث دلالی. نسبت به بحث سندی صاحب وسائل در باب یکم سعی حدیث 13 یا 14 روایت رو اینجوری آوردن: ام محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب، ام محمد ابن مسلم، ام یونس، ام ابی بصیر. مرحوم آقای خویم به این نکته اشاره میکنن، توجه میدن، تحقیقاتشون رو نگاه کنید. طبق این سند روایت صحیح است و معتبر، لیکن این روایت از علل و شرایع نقل شده است و در علل و شرایع روایت از محمد ابن اسلم است به جای محمد ابن مسلم، چنانچه به کافی هم مراجعه کنید روایت از محمد ابن اسلم است. خود شیخ الرعاملی هم در همین باب حدیث دوم از کافی که روایت رو نقل میکنن، محمد ابن اسلم روایت رو نقل میکنه. محمد ابن اسلم اما مجهول و اما ضعیف است، وقوع او هم در اسناد کامل و زیارات اماره وساقت نیست. از فعلا ذالک محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب در سنه 262 از دنیا رفته است. محمد ابن مسلم سال 150 فوت کرده است، فاصله بینشون 112 ساله. لا یمکن محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب از محمد ابن مسلم بتونه روایت نقل کنه، لذا سند حدیث مشکل داره. از حیث دلالت هم کأن مرحومای حکیم نگاهشون این است که در این روایت آمده است هیچ منسک و محل عبادتی محبوب تر نیست به خداوند از مکان سعی. مکان سعی و خدا خیلی دوست داره. چرا؟ چون هر جباری اونجا ذلیل میشه. واضح حکمتش، خب حکمت لطیفی، الان کاری بی حکمت نداره. اون در وقت سعی کمی شیرینی داره، سعی و هر ولش و بالاخره این نکته خیلی درستی است، روایات زیاد این بهش اشاره کرده است. اما کن مرحومای حکیم میخوان بفرماین محل سعی منسک است مطلقا، ضمن حج یا به صورت مستقل. این دلالت جدا مورد خدشه و تأمل است. روایت دوم هیچ اطلاق نداره، میخواد بگه محل سعی رو خدا دوست داره، چون در محل سعی القاء امتیاز از همه زیاده خواهان است. اونایی که به لباسشون تبختر میکنن، اونایی که به وسیلهشون تبختر میکنن، اونایی که به چهار نفر دنبالشون میندازن تبختر میکنن، بالاخره محل سعی و هر وله و اونجا هر کی نگاه میکنه به دیگران همه یک جور همه یک شکل. اون کسی هم که قدماشو کشیده برمیداره، سرشم خیلی بلند میگیره، به زمین هم حاضر نیست نگاه کنه، اونجا باید هر وله کنه بالاخره. این درسته و در هر وله میخواد تذکر بده مال ابن آدم و الفخر، اوله نطفه و آخره جیفه، لا یرزق نفسه و لا یحتف حتفه، تولمه البقه و تنتنه العرقه. ابن آدم اینجوریه، به همون عرق خودش تو هر وله نگاه کنه میفهمه چی کار هست. تولمه البقه و تنتنه العرقه، یک عرق رو همچی بدبو میکنه که کسی نزدیکش نمیاد. این به چی فخر میکنه؟ اینا درست روایت میخواد بگه محل سعی رو خدا دوست داره به خاطر که این پیام ها در محل سعی هست. اما آیا روایت اطلاق داره؟ از کجا؟ محل سعی محبوب است، یعنی سعی مستحب به نفسه داری؟ کجا این روایت دلالت میکنه؟ بنابراین از حیث دلالت روایت و سایر روایاتی که به این مضمون در بین روایات آمده است هیچ دلالتی بر این که سعی استحباب نفسی داشته باشه نخواهد داشت. نتیجه این که با مشهور فقها هماهنگیم در نظریه که سعی استحباب نفسیش به عنوان یک عمل مستقل دلیلی برش نداریم و فقیه نمتونه فتوا بده به استحباب نفسی و استقلالی سعی. آزا تمام الکلام در نکته دوم، در مورد دوم دو تا نکته کوتاه زیل این بحث هست که فردا انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اگر یک دلیل داشتید که یک عمل مستقلا شعیرتون من شعائر الله، این باز خوب. اگر همچه دلیل داشته باشید یک عمل استقلالی شعیرتون من شعائر الله، نه این صفا و المروه، او قرینه داره، او قرینه سیه تمن حج البیت او اعتمره، او قرینه داره. اگه او قرینه نمی بود درست بود، زیلش قرینه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر. اون نتیجه بری مترتبه، معلوم میشه شعیره در ذمه حج است. بله اگه همچه قرینه ای نداشتیم، یه دلیلی داشتیم، دلیل مستقلی، دلیلی که قرینه ای نبود برای اینکه شعیرتون فی ضمن عمله، فلان عمل شعیرتون من شعائر الله، وقت عظیم شعائر ادله عامش میگیره، اطلاقات شاملش میشه، مطلب تمامه، ولی ظاهرا نداره. نه
Thank you.